بزرگراه گم شده. وقتی به اتفاق بری جی فورد فیلم نامه بزرگراه گم شده را می نوشتیم، محاکمه او جی سیمسون ذهنم را درگیر خود کرده بود. به نظرم فیلم به نوعی با آن مربوط است، گرچه من و بری هیچ وقت دربارش از این منظر حرف نزدیم. آنچه در مورد او جی سیمسون برایم عجیب بود این بود که او می توانست لبخند بزند و بخندد. بعدها به گلف می رفت و ظاهراً کل قضیه برایش چندان مهم نبود. برایم سوال بود آدمی که مرتکب چنین اعمالی شده چطور می تواند به زندگی ادامه دهد؟ و بعد این اصطلاح مهم روانشناختی یعنی گریز روانزاد را پیدا کردیم. منظور این است که ذهن برای فرار از وحشت چیزی خود را اقفال می کند. پس به نوعی بزرگراه گم شده در این مورد است و همچنین این حقیقت که هیچ چیز برای همیشه پنهان نمی ماند. محدودیت ها گاه محدودیت باعث خلاقیت می شود. اگر پول فراوان داشته باشی آسوده ای و به گمانت هر مشکلی پیش بیاید با پول حلش می کنی. لازم نیست خیلی فکر کنی. ولی اگر در مضیقه باشی، گاه ایده های خلاق و ارزانی به ذهنت می رسد. دوستم گری دامیکو مسئول جلوه های ویژه است. او عاشق ترکاندن چیز هاست. او بود که خانه بزرگراه گم شده را ترکاند، در حالی که ابزاری برای این کار در اختیارش نبود. من خودم هم نمی دانستم که قرار است آن خانه را منفجر کنم. مدیر تولید از من پرسید، قرار خونه را داغون کنیم؟ نمی خواهی چیزی از وسایلش را نگه داری؟ پرسیدم، داغونش کنیم؟ و به فکر فرو رفتم. بعد رفتم پیش گری و به او گفتم، ای پسر، با یه انفجار چطوری؟ گل از گلش شکفت. بعد گفتم، میخوام این خونه رو بتره کنم. او گفت، آه کاش بهم گفته بودی، الان نمیدونم چه وسایلی همراهم دارم. ولی بعد گفت، آره میتونیم، چرا که نه؟ بعد وارد خانه شد و با هر چه که همراه داشت کل آنجا را سیمکشی کرد. حاصل کار زیباترین جلوه ممکن شد. اگر او از قبل در جریان کار می بود و ابزارهایش را با خود آورده بود، نتیجه کار تا این اندازه زیبا نمی شد. انفجاری ملایم بود. همه چیز صدها متر به هوا پرت شد، اما به آرامی. و ما تصویرش را برعکس کردیم. صحنه عالی از کار در آمد. مالهولاند درایو در اصل قرار بود مالهولاند درایو یک سریال تلویزیونی شود. آن را به صورت آزمایشی و با پایان باز ساختیم، بلکه بیننده به دیدن قسمت‌های دیگرش ترغیب شود. شنیدم فردی که در شبکه ABC برای پذیرش نسخه آزمایشی تصمیم می‌گرفت، ساعت 6 صبح آن را دیده بود. گویا در حالی که از آن سوی اتاق تلویزیون را نگاه می کرد، قهوه می خورد و چند بار هم با تلفن حرف زد. از آن چه دید بعدش آمد، خسته اش کرد. برای همین آن را رد کرد. خوشبختانه بعداً این فرصت را یافتم که آن را به فیلم تبدیل کنم، با اینکه ایده‌ای نداشتم. البته مراقبه صرفاً برای صید ایده نیست، بلکه ظرفیت تو را بالا می برد و تراوت، انرژی و اشتیاق زیادی به تو می بخشد تا بروی و ایده سید کنی. اما در این مورد خاص، تقریبا همان روزی که مجوز تبدیل آن را به فیلم گرفتم، به مراقبه پرداختم و حدود 10 دقیقه بعد ایده پیدا شد. ایده ها این رشته های مروارید آمدند و بر شروع میانه و پایان کار تأثیر خود را گذاشتند. احساس سعادت وافری به من دست داد. ولی تنها همان یک بار بود که در حین مراقبه چنین اتفاقی افتاد. حس مکان در سینما حس مکان بسیار مهم است، زیرا تو می‌خواهی وارد دنیای دیگری شوی. هر قصه‌ای دنیا، احساس و حال و هوای خودش را دارد. پس سعی می‌کنی همه این چیزها، این جزئیات ریز را چنان کنار هم بچینی که آن حس مکان خلق شود. صدا و نور در این امر بسیار دخیلند. صداهایی که وارد یک فضا می‌شوند می‌توانند به ترسیم دنیای آنجا کمک کنند و آن را کامل‌تر سازند. مکان‌ها غالباً برای نماهای باز مناسبند، ولی به نظرم باید برای بررسی دقیق و نشان دادن جزئیات ریز هم مناسب باشند. شاید عملاً تمام اجزا را نبینی، اما باید به نوعی حضورشان را احساس کنی. باید حس کنی این مکانی واقعی است، دنیایی واقعی.
This is where mechanical excellence, 1,400 horsepower, pays off.
زیبایی وقتی ساختمانی قدیمی یا پلی فرسوده را می‌بینی، شاهد همکاری طبیعت و انسانی. اگر چنین سازه‌ای را رنگ بزنی، بعد جادویی خود را از دست می‌دهد. اما اگر بگذاری قدیمی بماند، آنگاه سازه انسانی خواهد بود که طبیعت چیزی به آن افزوده است. جلوه‌ای بسیار طبیعی دارد. اما اغلب مردم آن را به حال خود نمی‌گذارند. مگر اینکه طراح صحنه باشند. بافت من لزوماً اجساد در حال پوسیدن را دوست ندارم، ولی بافت جسدی در حال پوسیدن حیرت انگیز است. تا به حال به جانوران ریز پوسیده توجه کرده ای؟ من عاشق تماشا کردنشان هستم. همانطور که عاشق تماشا کردن پوست درخت، حشرات کوچک، فنجان قهوه یا تکه کیک از نزدیکم. دقت که می کنی بافت آنها شگفت انگیز است. کار با چوب یکی از بهترین مواد برای کار کردن چوب است. بعضی چوب ها نرم و بعضی دیگر سفتند و هنگامی که روی آنها کار می کنی هر یک زیبایی خاص خود را دارد. وقتی قطعه تازه بریده ای از یک درخت کاج می بینم، بوی آن یک سر مرا به بهشت می برد. برگ‌های کاج نیز همین تأثیر را بر من دارند. زمانی عادت داشتم سمق کاج زرد یا شیره ای را که از آن بیرون می‌زند و روی تنش خوش می‌شود بجوم. اگر به سمقی که تازه است دست بزنی، عین شهد است. به دستت می‌چسبد و نمی‌توانی پاکش کنی. گاهی هم مثل عسل کهنه سفت است و می‌توانی آن را بجوی و از عطر شهد کاج سرمست شوی. کاج به دلیل چوب نرمش برای کار راحت تر و به آسانی در دسترس است. در جوانی با چوب کاج چیزهای زیادی درست می کردم. بعدها عاشق سنوبر داگلاس شدم که چوبش رگه های عمودی دارد. وقتی قطعه از چوب سنوبر داگلاس را جلا می دهی، زیبایی ژرف و حیرت انگیزی دارد. وقتی دو قطعه از آن چوب را کنار هم بگذاری، پی به قابلیت‌های فراوانش می‌بری و فوت و فن‌هایی برای ادامه کار دستت می‌آید. نجاری آلمانی به نام گونتر را می‌شناختم که هرگز ابزارهای برقی به کار نمی‌برد. او مجموعه ابزار دستی داشت که آنها را داخل یک جعبه چوبی دستگیر دار زیبا با خود حمل می کرد و به خانه ها می برد. شاهد بودم که گونتر روی چوب سنوبر داگلاس کار چندانی انجام نمی داد. فقط دو قطع از آن چوب را کنار هم می گذاشت. بعد دو انگشت شست پیر و کوفتش را روی شکاف بین آنها می مالید و شکاف ناپدید می شد. انگار جادو می کرد. آن قطعه ها کاملا بر هم منطبق می شدند. گونتر نجاری تمام عیار بود.